بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه نساء توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. فبالظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. نتیجه آیه و این من اهل کتاب الا لیؤمنن بهی قبل موته این شد که ظاهراً ضمیر موته به خود اون کتابی برمیگردد، چون این من اهل کتاب ظهور در عموم و استغراق دارد و اگر ضمیر به وجود مبارک مسیح سلام الله علیه برگردد این اختصاصی به زمان رجعت پیدا میکند، یعنی اهل کتابی که در زمان نزول مسیح سلام الله علیه و حضور اون حضرت در صحابت وجود مبارک امام زمان ارواحنا فدا ظاهر می شود، اون وقت اهل کتاب به وجود مبارک مسیح مؤمن خواهند شد. خب اهل کتابی که در اون عصر هستن گروه کمی هن، در حالی که نسبت به همه اهل کتابی که در این قرون گذشته و حال هست، در حالی که آیه در اون 14 قرن قبل که نازل شد فرمود همه اهل کتاب قبل از موتش به مسیح سلام الله علیه ایمان میارن، اگر منظور اون باشد که قبل از موت مسیح و مراد همون زمان رجعت باشد، این یک گروه کمی از اهل کتاب خواهند بود. مطلب دیگران است که بعد از رفع منظور از این ایمان، ایمان به حسب ظاهر و نشأه دنیای ایمان سودمندی نیست، چون در همون آیه 55 سوره مبارک آل عمران گذشت که وقتی مسیح سلام الله علیه رفع شد و خدا او را توفی کرد و از بین مردم برد، اهل کتاب دو گروه خواهند شد. یعنی آیه 55 سوره آل عمران این بود که از قال الله یا عیسی اینی متوفی که و رافعو که الیه و متحر که من الذین کفرو و جاعل الذین تبعو که فوق الذین کفرو الى یوم القیامه. معلوم می شود که بعد از رفع اون حضرت یه عده هنوز کافرن به عیسی مسیح. خب اینا همه نشون می دهد که این چنین نیست که همه اهل کتاب قبل از موت مسیح سلام الله علیه به ایمان اختیاری به ایمان سودمند بیارن، بلکه چون درباره هیچ پیغمبری به اندازه مسیح اختلاف نشد، عده او را در حد تفریط و عده او را در حد افراط وصف کرده اند و میلادش و نبوتش و اصل حیاتش مورد اختلاف عده زیادی بود، لذا درباره مسیح حرام الله تنهایی وارد شد که همه اهل کتاب به حقانیت مسیح ایمان می آورند درها قبل از مرگ، حالا یا ایمان سودمند یا ایمان در حال احتضار. و اگر در بعضی از روایات ضمیر بهی به پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم برگشت یا به ائمه علیهم السلام برگشت، اون دیگه از باب تطبیق است، وگرنه آیه ناظر به ایمان به پیغمبر صلی الله علیه و سلم نیست. زمخشری در کشاف جریان رجعت را ذکر میکند، میگوید به این که فرمود و این من اهل کتاب الا لیؤمنن بهی قبل موتهی، این ناظر به آن است که اهل کتاب در اواخر دنیا ظهور میکنن و رجوع میکنن و مسیح سلام الله علیه ایمان می آورند، که این یک سخن است در باره رجعت که از یک عالم سنی نقل می شود. مطلب دیگر آن است که این انجیل های چهارگانه که جریان مقتول بودن یا مصلوب بودن مسیح سلام الله علیه در اونها مطرح است، همه اینها بعد از مسیح سلام الله علیه تدوین شد. اون انجیل اساسی و انجیلی که وجود مبارک مسیح از او خبر داد و فرمود اینی عبدالله آتان الکتاب و جعل نبیا، اون نیست. این اناجیل اربعه اون کتابی نیست که خداوند به مسیح داده است، چون این اناجیل را بعدها شاگردان اونها منزله تقریر درس اون حضرت بود تدوین کردند و به معصوم هم اسناد ندارد، برای اینکه اینها در تلقی معصوم نبودند، در ضبط در خاطره ها معصوم نبودند، در املا و انشا و کتابت هم معصوم نبودند. یک کسی که معصوم نیست در سه مرحله احتمال اشتباه است، یعنی اون وقتی که مطلب مطرح می شود ممکن است درست درک نکند، یا اگر درست درک کرد بعدها کم کم از حافظی او رخت بربندد، او در حفظ معصوم نباشد، یا اگر مطلبی را خوب فهمید و درست حفظ کرد در موقع انشاء اظهار، حالا یا با قلم یا با بیان که بخواهد برساند، ممکن است اشتباه کند، اون رو در قرآن کریم اصلش رو خبر داد، اما حالا همونطوری که وضع خود مسیح سلام الله علیه روشن نیست، کتابش هم روشن نیست. نه در جمع آوری شده، یعنی صحافی و امثال زاله، یعنی در باره قرآن ما که اختلافی نیست، وجود و بارکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم یه عده زیادی را به عنوان حافظ قرآن تربیت کرده است، بعدها به صورت صحافی و وراقی و اینها شد، وگرنه مجموع کتاب حالا یا در به صورت کاغذ یا به صورت پوست یا به صورت چوب همه نوشته شده بود، جمع تدوین وراقیش به یک جا جمع کردنش، این البته ممکنه بعد از حضرت شده باشد، وگرنه همه مطالب در کتاب به کتابت آمده. بله دیگر، لذا یکی از مبعدات این است که این ضمیر موتهی اگر به خود مسیح سلام الله علیه برگردد با عموم امه اهل کتاب سازگار نیست. خب چرا دیگر با عمومش سازگار نیست؟ اون اهل کتابی که اون وقت هستند به مسیح علیه السلام ایمان بود، بعد یه قیدی ما میزنیم بزنیم و این من اهل کتابه ای الذين يكونون موجودين في زمان الرجعه، ولی دیگه خلاف است دیگر. چرا که این خودشون قبول دارن که تقریرات بیانات مسیح علیه السلام از شاگردانشون نوشتن، وگرنه چارتا نبود که، انجیلی که مسیح سلام الله علیه و یکی بود، این اناجیل چهارگانه را صحابه اون نوشتن دیگر. نقل پس نقل معناست، حالا که نقل معناست اول باید معنا را تلقی کنن بعد در خاطرها بسپارن، بعد به کتابت بیاورن. در سه مرحله اینها باید کار بکنن و در هیچ کدام از این مراحل سگانه معصوم نیستن. مثل کسی که درسی رو گوش میدهد بعد میره تقریر میکند، این در سه مرحله احتمال اشتباه هست. یکی این که در هنگام تلقی خوب مطلب را درک نکرده باشد. دومی که برفرض درک کرده ولی چون مدتی گذشته کم و زیاد در خاطرش سهو و نسیان راه پیدا کرد. سوم این که در موقع نوشتن و تقریر کردن یا تدریس کردن اشتباه میکند، چون همه اینها محل ابتلاء ماست دیگر. گاه انسان مطلبی را خوب فهمیده ولی الان درست یادش نیست، یا خوب حفظ کرده ولی در موقع بیان کردن گاهی اشتباه میکند. خب مطلب بعدی آن است که اون انجیل پنجم که مال برناباس، اون مطلبی دارد که مسئله قتل و تکذیب رو نفی میکند، که نوع مفسرین که در باره این کتاب‌های مسیحی‌ها سخن گفتن، اون اناجیل چهارگانه یه حکم دارد که بیان کردن، این انجیل پنجم هم یه حکم دارد که بیان کردن. در این انجیل پنجم مسئله قتل و سلب تکذیب شده، منتها مسیحی‌ها قبول ندارن این انجیل پنجم رو. بر تقدیر ضمیر ظاهرش به اهل کتاب برمی‌گردد. حالا بعضی از روایات مسئله را هم تبرکم بخوانیم، گرچه در خلال بحث به اون روایات اشاره شده. از ظاهر بعضی از روایات برمی آید که این آیه سوره مبارکه آل عمران که انی متوفی که و رافع و که الیم، این رفع بعد از توفی است. و از ظاهر روایات دیگر هم برمی آید که وجود مبارکه از جد زنده است و آسمانها سفر کرده. در ذیل همین آیات در تفسیر شریف نور الثقلین جلد اول صفحه 569 مسئله عروج وجود مبارک مسیح هست که از ملای حضره الفقیه نقل بکند که اون از زید ابن علی عن ابیه سید العابدین سلام الله علیه نقل بکند که فرمود و ان لله تعالی تبارک و تعالی بقاء فی سماواته فمن ارج بهی الى بغعت منها فقد ارج بهی الی. بعد به این آیه استشهاد میکند که تعرج الملائکه و الروح الی و یقول عز و جل فی قضیت عیسی ابن مریم بل رفعه الله الی، که وزان رفعه الله الی وزان تعرج الملائکه و الروح است، که ظاهرش عروج الی السما است، که این هیچ استبعاد عقلی ندارد. البته که حضرت در یک از این کار آسمان ظاهری زندگی بکند، اون هیچ استبعادی ندارد، منتها سند باید معتبر باشد به حدی که در این گونه از مسائل بشود بنا اعتماد کرد. خبر واحد صحیح اعلایی هم در این مسائل حجت نیست، مگر آدم اسناد ظنی بخواهد بده، چون امر فقهی و فرعی که نیست که بخواهد عمل بکند، که بخواد اعتقاد پیدا کند، با مزنم اعتقاد حاصل نمی شود. ولی اسناد ظنی مویستر است، بگوید گمانم این است که دین چنین می فرماید در همین حد. در صفحه 570 این چین آمده است که در جریان انی متوفی که و رافع و که الیه و متحر و که من الذین کفرو، روایتی رو از رسول گرامی صلی الله علیه و سلم نقل میکنن که فلم یقدر که احدی بر قتل و سلب او، لانهم لو قدر و علا ذالکه لکان تکذیبن لقوله تعالی ولکن رفعه الله الیه بعد ان توفاه. از این حدیث برمی آید که اون ترتیب ذکری ترتیب رتبی را هم به همراه دارد. اینی متوفی که و رافع و که الیه، گرچه با واو عطف شده است، فقط ترتیب ذکری است و تقدیم ذکری است، لکن از این حدیث برمی آید که این رفع بعد از توفی است. ولکن رفعه الله الیه بعد ان توفا، حالا یعنی اول او را رحلت داد، یعنی جانش قبض کرد، بعد با جسمش هم گرفت که به بدنش آسیبی نرسانه، یا راه دیگری است؟ به هر تقدیر رفت در طبق این حدیث بعد از توفی است. روایت دیگری که از اصول کافی است، در جریان رحلت وجود بارک است امیر صلوات الله و سلام علیه روز 23 21 ماه مبارک رمضان وجود مبارک امام مجتبی سلام الله علیه سخنرانی کرد. قام الحسن ابن علی فی مسجد الکوفه، در روز اون شبی که وجود مبارک حضرت رحلت کرد، فحمد الله و اثنا علی و صلى علی النبی صلی الله علیه و سلم ثم قال ایها الناس انه قد قبض فی هذه اللیله رجل ما سبقه الاولون ولا یدرکه الاخرون والله لقد قبض فی اللیله التي قبض فیها وصی موسی یوشع بن نون. شبی امیرالمؤمنین رحلت کرد که در اون شب وصی موسی سلام الله علیه رحلت کرد. این یک. و لیلت التي ارج فیها عیسی ابن مریم، نفهمد قبضه، این معلوم می‌شود که حضرت عروج به آسمان ها کرد. اون وقت یعنی عصر نزول این آیات و عصر نزول این حدیث، حضرت مسیح زنده بود. حالا بعد رحلت کرده است، ما که دلیلی نداریم که همین آیات تا اون عصر را نشون میدهد و همین روایات. و لیلت التي نزل فيها القرآن، خب این حدیث البته محتوای بسیار بلندی دارد. میفهمد روح وجود مبارک هست امیر نظیر روح انبیا و آسمان میرود، بدن شریفش که به قبر نازل شد مثل ظاهر قرآن است که به عالم طبیعت آمده است. بدن امام به منزله آیات است، یعنی ظاهر آیات، وجود لفظی آیات است. روح امام سلام الله علیه به منزله محتوا و معارف آیات است. خب این هم نشون میدهد که وجود مبارک مسیح عروجی داشت. در صفحه 571 هم روایتی رو نقل میکند که عن الحسن ابن علی سلام الله علیه ما فرمود وجود مبارک مسیح عمرش 33 سال بود، ثم رفعه الله الی السماء و یهبط الی الارض بدمشق و هو الذی یقتل الدجال. این ظاهرش این است که وجود مبارک حضرت زنده است و الانم زنده است و تا ظهور هسته، ولی از ارواح نافده هم زنده است، اون وقت نازل می شود. پس روایات با هم چند طایف است. یک سلسله از روایات این است که اون وقت عروج کرده است، رحلت نکرده، اما حالا بعدن رحلت کرده یا نه دلالت ندارد، ولی این روایت دلالت دارد که وجود مبارک مسیح عروج کرد و زنده است و وقتی وجود مبارک است حجت سلام الله علیه ظهور میکند او هم نازل میشود و دجال را به هلاکت میرساند. روایت دیگر همان است که هم شیعه ها نقل کردن هم سنی ها، منتها با تفاوت، یعنی هم زمخشری و فخر رازی نقل کردن، هم در جوامع روایی به تفاسیر ماست که حجاج گفت این آیه مرا خسته کرد که من گاه یهودی یا مسیحی را میکشم، اونا به عیسی ایمان نمی آورن، و این آیه ام من اهل کتاب الا لیؤمنن به قبل موته. اونگاه ابی هم راوی میگوید به این که من از شهر ابن هوشب نقل میکند که حجاج این حرف زد، گفت یا شهر یه آیه است در قرآن که من خسته کرده است نتوانستم بفهمم، و اون این است که من گاه یهودی یا مسیحی را میکوشم، لب اینها تکون نمیخورد که اینا ایمان آورده باشن به مسیح در حال مرگ و با همون حالت غیر ایمانیشون میبرن. ایشون گفت که این چنین نیست که شما خیال میکنید، بلکه منظور آن است که ان عیسی ینزل قبل یوم القیامه الی الدنیا فلا یبقى اهل ملت یهودی ولا غیره الا آمن بهی قبل موته بیوسلی خلف المهدی عجل الله تعالی فرجه شریف. قال ویها که انا لک هازا به من این جئت به فقلت حدثني به محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن ابي طالب سلام الله عليه اجمعين فقال جئت الله من عين صافيه. اینی که در جوامع ربایی ماست غیر از آن است که در کتاب تفسیر اهل سنت است. اونها میگوین که منظور آن است که در حال احتضار اونها وقتی وارد برزخ میشوند اون حالت دیگه حالتی نیست که شما زبان اونها رو ببینید حرکت میکنند یا نه، دیگه با این زبان ایمان نمی آورن، با اون زبان برزخیشون مؤمن میشوند. اینا فرق میکنه. خب روایت دیگری که این ضمیر بهی را به وجود مبارک پیغمبر برگردم مراد فهمید که دیگه کاملا از باب جریان و تطبیق است، چون آیه هیچ ارتباطی با جریان پیغمبر ندارد و همچنین جریان هست امین را به اون وقت شعر حارث همدانی هم نقل میکنن که مرحوم امین الاسلام در مجمع میگوید که این روایت اگر صحیح باشد معلوم میشود در صحت این روایت ایشون تردید دارن. روایتی که از تفسیر عیاشی است عن جابر عن ابی جعفر علیه السلام این است که و این من اهل کتاب الا لیؤمنن بهی قبل موته قال لیس من اهد من جمیع الادیان یموتو الا رعا رسول الله صلی الله علیه وسلم و رعا امیر المؤمنین علیه السلام حقا من الاولین و الاخرین. این مطلب حق است و یه تطبیقی است، یه برداشت تطبیقی است که نسبت به این آیه عمل شده، وگرنه آیه درباره مسیح است دیگه، کاری به جریان وجود مبارک پیغمبر ندارد. به هر تقدیر ظاهرش این است که ضمیر به خود کتابی برمیگردد. حالا اما آیه بعد که فرمود در اثر ستمهای فراوانی که اهل کتاب کردن ما اینها رو به کیفر دنیا و آخرت گرفتار کردیم، حالا همه اینا محتمل هست، هیچ کدام از اینها اگر روایتی داشتیم خلاف قرآن نیست که ما بگوییم مثلا فلون مطلب عروج الی السما یا غیبت مخالف قرآن است. البته روایات مسئله عروج را بهش تأیید میکنن، غیبت را یا تعرض نکردن یا مثلا خیلی ضعیف دلالت میکنن و هیچ کدام از اینها مخالف قرآن نیست، شاید هم عروج کرده باشد و امکان عقلی دارد و آیه هم نفی نکرده است. خب فب ظلم من الذین هادو حرمنا علیهم طیبات اهلت لهم. اهل کتاب مخصوصا یهودی ها جرائم فراوانی داشته و دارن، فرمود خصوص یهودی ها چون در ظلم کردن از دیگران جلوترن لذا به کیفر تلختری هم محکوم خواهند شد. فمود فب ظلم من الذین هادو حرمنا علیهم طیبات اهلت لهم. این نون تنوین ظلمن اون تنوین تفخیم است، یعنی ظلم مهم و عظیمی که اینها کرده ان ما طیبات الهی را بر اینها حرام کردیم، که وقتی مسیح سلام الله علیه آمد بعضی از چیزها را برای پیروان راستینش حلال کرده است. اون فجایعی که قبلا یاد شد، یعنی نقض عهدهایی که کردن، انبیا را کشتن، درباره مسیح چنون حرفی زدن، درباره مریم سلام الله علیها چنون بهتان عظیمی زدن، اون باعث شد که اینها رو خدا لعن کند، از اینها قرده و امثال ذلک بسازد. ولی این سیئات مثل رباخوری و رشوه‌گیری و امثال ذلک باعث شده است که بعضی از محللات الهی بر اینها تحریم بشود که یک عقوبت دنیایی است. عقوبت اخرویشون هم که نار جهنم است، عذاب علیم در همین جا مطرح است که اینها را خداوند هم به عذاب دنیا گرفتار کرده است هم به عذاب آخرت. فمود فبظلم من الذین هادو، که این تنوینش تنوین تفخیم و تعظیم خواهد بود. حرمنا علیهم طیبات احلت لهم، قبلا اون طیبات بر اینا حلال بود، انا بر اینا تحریم کردیم ما، که تحریم اون طیبات اشاره خواهد شد که چیست. و بسقدهم عن سبیل الله کثیرن، این کثیرن یا وصف است برای مسدود یا وصف است برای سد. سد با ساد یعنی صرف، منصرف کردن. اینا هم ینصرفون به انفسهم هم یصرفون غیرهم، که هم خودشون منصرف از راه الهیان هم دیگران را باز می دارن. این سد عن سبیل الله یعنی باز داشتن از راه خدا، هم خودشون منصرفن هم دیگران را مصروف می دارن. اگر چون چه به سدهم یعنی به صرفهم عن سبیل الله، هم می شود این کثیرن وصف اون صرف باشد، یعنی صرفن کثیرا، هم می شود وصف اون مصروف باشد یعنی قومن کثیرا به جمعن کثیرا. یا نه به سدهم اعم باشد، هم به معنای سدهم انفسهم و غیرهم، هم خودشون را هم دیگران را. به هر تقدیر این کثیرن میتواند وصف باشد هم برای سد هم برای مسدود. سد عن سبیل خدا هم چند جور است، یکی تبلیغ سو است، یکم تحریف کتاب، که هر دو را یهودی ها داشتن، برخی از اینها مخصوص علما اینا بود. و اخذهم الربا و قد نهوا عنه، ربا بر اینها تحریم شده بود، اینها رباگیری را آغاز کردند، بلکه گفتن اینها مبتکر در فن ربا بودند. دیگران یعنی ملت های دیگر رباخوری را از صهیونیست ها یاد گرفتند. و اکلهم اموال الناس بالباطل، مال مردم خوری را از راه باطل اینها ترویج کردند، خودشون مبتلا بودند و دیگران را هم تشویق میکردند. نحوه مال مردم خوری هم یا به نحوه رشا بود یا به نحوه تحریف کتاب بود، به ماننده که اونها را هم آیاتش به خواست خدا خواهد قرائت میشود. اینها کیفرهای دنیایی است. بعد فرمود و اعتدنا للکافرین منهم عذابا علیما، که عذاب اخروی است. اما کارهایی که یهودی ها کرده بودند یه مقدار در سوره مبارکه بقره گذشت، که آیه 79 سوره مبارکه بقره است. فرمود فوین للذین یکتبون الکتاب بایدیهم ثم یقولون هذا من عند الله لیشتروا به ثمرا قلیلا. اینا آیات الهی را تحریف میکردن، کتمان میکردن، چیزهایی را خودنویس میکردن، خودشون مینوشتن، میگفتن این تورات است. تورات یک کتابی نبود نظیر قرآن که در دسترس همه مردم باشد، کتابی بود تقریبا انحصاری. انجیل هم این چنین بود. لذا اون مشایخ سو و علمای سو ایشون به دلخواه خود تحریف میکردن، تفسیر به رأی میکردن و مینوشتن، میگفتن این حرف توحید، پیام تورات و انجیل است. فمود از این راه اینها دین را تحریف میکردن و درآمدی داشتن. ثم یقولون هذا من عند الله لیشتروا به ثمرا قلیلا فویل لهم مما کتبت ایدیهم و ویل لهم مما یکسبوا. در سوره مبارکه مائده بخش دیگری از حرام خوری های اهل کتاب ذکر شده است و قهرن تحریم هایی هم که شد بر اساس هم حرام خوری های ایناست. آیه 42 سوره مائده این است که سماعون للکذب اکارون للسحت. اصولا مال حرام را مخصوصا رشوه و امثال رشوه را سحت میگویند، برای اینکه سحت کردن یعنی نرم کردن، یسحدکم یعنی شما نرم میکند، مسحوت مثل مسحوق اون چیزای پودر شده است، سحیق به سحیت همین است. خب چون حرام وارد زندگی کسی بشود او رو پودر میکند، دیگر هر گونه استقامتی هم داشته باشد او رو متلاشی میکند. از این جهت حرام را سخت گفتن، چه اینکه حرام را هم حرام گفتن برای اینکه خدا انسان را منع کرده، محروم کرده، و این مال هم انسان را از سعادت و فضیلت محروم میکند. باز در سوره بارکه مائده گوشه از حرام خوری های اهل کتاب را ذکر میکند، آیه 62 این است، 62 سوره مائده: و ترا کثیرا منهم یسارعون فی الاثم والعدوان و اکلهم السحت لبئس ما کانوا یعملون. مشایخ و علماشون هم مروجان این سحت خوری بودند. همون لولا ینهاهم ربانیون و الاحبار عن قولهم الاثم و اکلهم السحت لبئس ما کانوا یصنعون. چرا علمایشون احبار و ربانیشون اونها را از حرام خوری باز نداشتن؟ این چرین گروه، یعنی این احبار و رهبان، یا خودشون دستن در کار تحریف بودن، یا یادم بی تفاوت. لذا در سوره بارکه آل عمران ملاحظه فرمودید سر این که خداوند مسیحی ها را به مسلمان ها نزدیکتر از یهودی ها می داند، ان اشد الناس عداوتا للذین آمنوا الیهود والذین اشرکوا و ان اقربهم مودتا للناس و ان اقربهم مودتا للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارا و اولئک بان منهم قسیسین و رهبان و انهم لا یستکبرون. برای همان است که احبار و رهبان یهود غیر از قسیس و رهبان مسیحا بودند. بیان ذالک این است که اون آیه که در سوره مبارکه آل عمران بود فرمود بدترین دشمن برای اسلام و مسلمان ها مشرکینند و این سحیروست ها، و در بین ملل مسیحی ها به مسلمان ها نزدیکترند. مشرکین و یهودی ها در اثر اون قساوت قلب شدیدترین دشمنی را نسبت به اسلام مسلمین دارند، ولی مسیحی ها به سه دلیل اینها به اسلام نزدیکند. و این اقرب هم مودتن للذین آمنو، کیا هستن؟ الذین قال انا نصارا. چرا؟ ذالک به ان من هم قسیسین و رهبانن و انهم لا یستکبرون. اینا طبعا یه آدم های مستکبری نیستن، اگر درست تربیت بشون حق پذیرن، طبعا خشن نیستن. این یک. علمای خوبی هم دارن، اینا رو تربیت میکنن. خب اگر یه ملتی طبعا خشن نباشد، عالمان خوبی هم داشته باشن، درست تربیت میشون. این عالمان یعنی قسیس و رهبان در یهودیت هم بود، اونم علمای دین داشتن، منتها روحم و اون ماده پرستی که در این قش و در این نژاد بود، این علمایشون هم به دام همین رذیلت افتادن. شروع کردن به تحریف تورات از یک سمت، شروع کردن به رشوه گیری از سمت دیگر. لذا قرآن کریم نمیگوید اینها روحانیون داشتن، اینها علما داشتن، برای که علماشون اصولا به همین دام افتادن، وگرنه صرف عالم داشتن این یعنی عالم سوری کافی نیست. قسیس و رهبانی که خودش کتاب الهی را تحریف میکند او فساد دامن میزند. لذا در همون در سوره بارکه مائده آیه 63 میفرماید لولا ینهاهم ربانیون و الاحبار عن قولهم الاثم و اکلهم السحت. چرا علماشون جلوی این یهودیای رشوه‌خوار رباخوار را نگرفتن؟ یا برای آن است که خودشون مبتلا بودن از یک سو به تحریف کتاب، یا از سمت دیگر مبتلا بودن به بی تفاوتی؟ لذا قرآن برای یهودی یا عالم دل سوخته معتقد نیست، فرماد مسیحا قسیسین داشتن، روحبان داشتن و انهم لا یستکبرون. البته این مال اون وقتی بود که مسیحیت به دام صهیونیست نیفتاد. الان که افتاد که خب کلاهما فی النار حکم دیگری دارد. در سوره مبارکه انعام مقداری از این محرمات را بازگو میکند. آیه 146 سوره انعام این است که و علی الذین هادو حرمنا کل ذی ظفر و من البقره والغنم حرمنا علیهم شهومهما الا ما حملت ظهورهما اول حوایا و مختلط به قبل دارکه جزیناهم به بقیهم. در اثر بقی و ظلمی که اینها کردن ما بسیار از این محلل ها را بر اینها حرام کردیم. این همون محل بحث است که فرمود فب ظلم من الذین هادو حرمنا علیهم طیبات اهلت لهم. در سوره مبارکه توبه فساد مالی و اخلاقی علمای یهود را هم بازگو میکند. در آیه 34 سوره توبه این است که یا ایها الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار و الرهبان لیاکلون اموال الناس بالباطل. بسیاری از علماشون همینه و چهار تا آدم صالح که کاری ساخته نیست در یه نژاد آلوده. فرمود ان یا ایها الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار و الرهبان لیاکلون اموال الناس بالباطل. لذا وقتی در جریان تعلیل عداوت یهودی ها و محبت مسیحا سخن به میون می آید می فهمد مسیحا دارای قسیس و رهبان هستند و چه این تعبیری درباره یهودیان ندارد، برای اینکه احبار و رهبانشون یا گرفتار رشوه خوری ان یا گرفتار تحریف کتاب. در سوره مبارکه نحل اون چه که در سوره انعام بیان شده است به صورت اجمال ذکر میکند. آیه 118 سوره نحل این است که وعلی الذین هادو حرمنا ما قصصنا علیک من قبل و ما ظلمناهم ولکن کانوا انفسهم یظلمون. در سوره انعام فرمود بین که وعلی الذین هادو حرمنا کل ذی ظفر و من البقره و الغنم حرمنا علیهم شهومهما. ولی در آیه سوره در سوره نحل آیه 118 اون محرمات را به تفصیل ذکر نمی کند، بلکه می فهمد که ما بر یهودی ها اون چرا که قبلا جریانش را بازگو کرده ایم تحریم کرده ایم. نتیجه این که اینها گرفتار عذاب دنیوی شدن. بعدم در پایان می فهمد که و اعتدنا للکافرین منهم عذابا علیما، که این مربوط به عذاب آخرت است. ولی از اون جهت که گروه اندکی از بین این افراد آلوده به فلاح رسیده ان و قرآن کریم هرگز حق هیچ انسانی را ضایع نمی کند، از فلاح و ایمان اون گروه اندک هم سخن به میان می آورد که فهمد لکن راسخون فی العلم منهم، که بحث بعدی است. والحمدلله رب العالمین.